ز شعر حافظ شیراز میگویند و میرقصند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. 20 مهر ماه برابر با 12 اکتیبر در جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز بزرگداشت شمس الدین محمد حافظ شیرازی غزل سرای پرآوازه ایرانی نامگذاری شده است. به همین مناسبت من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم ویژه گفتاری را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان می کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی یکی از بزرگترین شاعران نغزگوی ایران و از گویندگان بزرگ جهان است که در شعرهای خود حافظ تخلص نموده است. تذکره نویسان نوشتند که نیاکان او از کوهپایه اصفهان بوده اند و نیای او در روزگار حکومت اتابکان از آنجا به شیراز آمد و در این شهر ساکن شد. و نیز چنین نوشتند که پدرش بهاءالدین محمد بازرگانی می‌کرد و مادرش از اهالی کازرون و خانه ایشان در دروازه کازرون شیراز واقع بود. ولادت حافظ در ربع قرن 8 هجری در شیراز اتفاق افتاد. بعد از مرگ بهاءالدین پسران او پراکنده شدند، ولی شمس الدین محمد که خردسال بود با مادر خود در شیراز ماند و روزگار آن دو به تهی دستی می گذشت تا آنکه عشق به تحصیل کمالات او را به مکتب خانه کشانید و به تفصیلی که در تذکره میخانه آمده است، وی چندگاهی ایام را بین کسب معاش و آموختن سواد می گذرانید. و بعد از آن زندگانی حافظ تغییر کرد و در جرگه طالبان علم درآمد و مجلس‌های درس عالمان و ادیبان زمان را در شیراز درک کرد و به تتبع و تفحص در کتاب‌های مهم دینی و ادبی از قبیل کشاف زمخشری، مطالع الانوار قاضی، مفتاح العلوم سکاکی و امثال آنها پرداخت. محمد گلندام معاصر و جامع دیوانش او را چندین بار در مجلس درس قوام الدین ابوالبقا عبدالله ابن محمود ابن حسن اصفهانی شیرازی، مشهور به ابن الفقیه نجم، عالم و فقیه بزرگ عهد خود دیده و غزلهای او را در همان محفل علم و ادب شنیده است. چنان که از سخن محمد گلندام برمی آید، حافظ در دو رشته از دانش‌های زمان خود یعنی علوم شرعی و علوم ادبی کار می کرد و چون استاد او قوام الدین خود عالم به قرائات سبع بود، طبعاً حافظ نیز در خدمت او به حفظ قرآن با توجه به قرائت‌های 14 گانه ممارست می‌کرد و خود در شعرهای خیش چندین بار بدین اشتغال مداوم به کلام الله اشاره نموده است. عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. یا صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. عزیزان شنونده، حافظ از جمله شاعرانی است که در ایام حیات خود شهرت یافت و به سرعت در دورترین شهرهای ایران و حتی در میان پارسی گویان کشورهای دیگر مقبول سخنشناسان گردید و خود نیز بر این امر آگاهی داشت. اندیشه جهان شمول و انسان دوستانه خواجه به او شهرتی جهانی داده است، تا بدانجا که بسیاری از بزرگان اندیشه و تفکر و شعر جهان تحت تأثیر او به آفرینش آثاری ماندگار دست زدند که از میان آنها می توان به دو اندیشمند بزرگ شرق و غرب یعنی یوهان ولفگانگ گوته آلمانی و رابیندرانات تاگور هندی اشاره کرد. دیوان کلیات حافظ مرکب است از 5 قصیده و غزل‌ها و مثنوی کوتاهی معروف به آهوی وحشی و ساقی نامه و قطعه‌ها و رباعی‌ها. نخستین گردآورنده دیوان حافظ محمد گلندام است و بنابر تصریح او خود حافظ به جمع‌آوری غزل‌های خیش رغبتی نشان نمی‌داد. ظاهراً حافظ صوفی خانقاه نشین نبود و با آنکه مشرب عرفان داشت، در حقیقت از زمره عالمان عصر و مخصوصاً در شمار عالمان علوم شرعی بود و هیچگاه به تشکیل مجلس درس نپرداخت، بلکه از راه وظیفه دیوانی ارتزاق می نمود و گاه نیز به مدح پادشاهان در قصیده ها و غزل ها و قطعه های خود همت می گماشت و از صله ها و جایزه هایی که به دست می آورد برخوردار می شد. دوستان گرامی، رمز پردازی و حضور سمبولیسم شعر حافظ را خانه راز کرده است و بدان وجوه گوناگون بخشیده است. شعر وی بیش از هر چیز به آینه‌ای میماند که صورت مخاطبانش را در خود مینمایاند و این موضوع به دلیل حضور سرشار نمادها و سمبولهایی است که حافظ در اشعارش آفریده است و یا به سمبولهای موجود در سنت شعر فارسی روحی حافظانه دمیده است. چنان که بیت شب تاریک و گردابی چنین حایل را میتوان به وجوه گوناگون عرفانی، اجتماعی و شخصی تفسیر و تأویل کرد. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. عزیزان، تناسبات که در لفظ قدیمی ها مراعات و نظیر نامیده می شد در شعر حافظ از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. به روابط حاکم بر اجزای این ابیات دقت کنید. ز شوق نرگس مست بلند بالایی چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم، شدم فسانه به سرگشتگی که ابروی دوست کشیده در خم چوگان خیش چون گویم. ابیات شروع هر غزل قابل تأمل و درنگ است. به اقتضای موضوع و مضمون شاعر بزرگ لحنی خاص را برای شروع غزلهای خود در نظر می گیرد. این لحنها گاه حماسی و شورآفرین است و گاه رندانه و طنزآمیز و زمانی نیز حسرتبار و اندوهگین. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. یا ما آزمودیم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورطه رخت خیش. عزیزان همراه، یکی از خصوصیات شعر حافظ قدرت تصویر هاست و این از چیزهایی است که کمتر به آن پرداخته شده است. تصویر در مثنوی چیز آسان و ممکنی است. از این رو شما تصویرگری فردوسی را در شاهنامه و مخصوصاً نظامی را در کتاب‌های مثنویش مشاهده می‌کنید که طبیعت را چه زیبا تصویر می‌کند. این کار در غزل کار آسانی نیست، به خصوص وقتی که غزل باید دارای محتوا هم باشد. تصویر با آن زبان محکم و با لطافت‌های ویژه شعر حافظ و با مفاهیم خاصش چیزی نزدیک به اعجاز است. کمگویی و گزیده‌گویی نیز خصوصیت دیگر شعر حافظ است، یعنی حقیقتاً جزو برخی از ابیات یا بعضی از غزلیات و قصایدی است که غالباً هم معلوم می شود که مربوط به اوضاع و احوال خاص خودش یا مدح این و آن می باشد. در بقیه دیوان نمی شود جایی را پیدا کرد که انسان بگوید در این غزل اگر این بیت نبود بهتر بود. دوستان عزیز، در همینجا ویژه گفتار بزرگ داشت حافظ را به پایان میبریم. از همراهی شما خوبان با بخش تاجیکی صدای خراسان سپاس گذاریم. خدا نگهدار.
Thank you.